بسم الله الرحمن الرحیم.
چون موضوع عرفان نظری موجود مطلق بما انه موجود مطلق است و اولین مسئله‌ای که در عرفان نظری مطرح است وجوب این موجود است، میگوین الموجود من حیث هو موجود واجبون. اگر الموجود المطلق بدیهی نباشد باید برای او برهان اقام کرد، و چون علمی اعلای از عرفان نظری نیست تا عهده‌دار اثبات موضوع عرفان نظری باشد، خود عرفان نظری باید موضوع خود را تثبیت کند. می شود از اون محظور فنی صرف نظر کرد که موضوع علم را باید در جای دیگر تثبیت کرد نه در اون علم، ولی از استدلال بر ثبوت اون موضوع نمی شود غمزه این کرد. برهانی که در تمهید آمده است متنن مشرحن و همچنین اون شش برهانی که در رساله نقد و نقود مرحوم سید حیدر عاملی آمده است، جمعش در فصل اول از فصول شرح قیصری هست، از صفحه 5 تا صفحه 10 با تعبیرات مختلف، که نوع این براهینی که در فصل اول از فصول مقدمه قیصری هست محل تأمل بود و هست. بنا شد یک برهانی اقام بشود که الموجود المطلق به معنه موجود المطلق را تثبیت کند، یعنی دلالت کند که این مفهوم الموجود المطلق مصداق دارد. همونطوری که به شرط شی مصداق دارد و احیانا به شرط لا مصداق دارد یا به شرط الاطلاق مصداق دارد، موجود من حیث هو موجود که لا به شرط مقسمی است و هیچ قیدی ندارد حتی مقید به اطلاق نیست، اون هم وجود دارد. اون چه که موضوع عرفان هست الموجود المطلق به ما انه موجود المطلق است، که این اطلاق اطلاق مقسمی است و اون موجود مقید به اطلاق نیست، فضلاً از مقید به قیود عدمی یا وجودی دیگر. و اون چه که موضوع اولین مسئله از مسائل عرفان نظری است به نام الموجود المطلق واجبون، همون اطلاق لابشرطی است. برای اثبات وجود یک همچه موضوع و همچه موجودی شاید بتوان از راه بطلان سفسطه کمک گرفت. بیان ذالک این است که انسان اولین چیزی که می فهمد بطلان سفسطه و حقیقت فلسفه است، یعنی اصل واقعیت حق است و نفی واقعیت باطل. همونطوری که از در بصر انسان اولین چیزی که میبیند نور است، در پرتو نور اشیاء دیگر را میبیند، از لحاظ بصیرت همین که انسان بصیرتش گشوده شد میخواهد چیز بفهمد، اول اصل واقعیت را میفهمد و نفی سفسطه را، بعد در پرتو اصل واقعیت دیگر موجودات را میفهمد. این معنا مفروغ آن هست که اصل الواقعیت حق است و نفی هر گونه واقعیت به نام سفسط باطل است. الا اینکه آیا این مسئله که انسان میگوید واقعیت حق است و سفسط باطل است یک قضیه ممکن است یا ضروریه؟ اگر قضیه ضروریه است، ضروریه ذاتیه است یا ضروریه ازلیه؟ و به تعبیر سنایی به دنبال این مسئله، مطلب استحاله اجتماع نقیزن که زیر بنای همه مسائل هست و مبدع مبادی تصدیقی است، آیا این قضیه که ان نقیزن لا یجتمعانه، این قضیه آیا قضیه ممکن است یا ضروریه؟ اگر قضیه ضروریه است، ضروریه ذاتی است یا ضروریه ازلی؟ اگر قضیه ممکنه شد پس حجری بر حجر بند نیست، چون در هر موردی که ما مطلبی را اثبات کردیم چون نقیزین ممکنن، اجتماعشون ممکن است و ارتفاعشون هم ممکن، و این گفتیم نقیزان لا یجتمعانه، یعنی بل امکان لا یجتمعانه، بل امکان هم یجتمعانه، پس هر چه را ما اثبات کردیم احتمال زوالش است، پس حجری بر حجر بند نیست. و اگر النقیزان لا یجتمعانه، قضیه ضروری است که النقیزان لا یجتمعانه، ولی ضرورت ضرورت ذاتی است و نه ضرورت ازلی، پس ما با این میزان و با این الگو و زیربنا تمام قضایایی که موجهت هستند به جهت امکان، به جهت فعلیت، به جهت دوام، به جهت ضرورت ذاتی میتوانیم اثبات بکنیم. اما قضیه‌ای که جهتش ضرورت ازلی است قدرت اثبات نداره، یعنی به هیچ وجه ممکن نیست ما بتوانیم خدا اثبات کنیم. بیان ذالک این است که همه این شش برهانی که به طور پراکنده در کلمات قیصری بود و به طور جمع و نظم در بیانات مرحوم سید حیدر بود، که به تعبیر مرحوم سید حیدر می‌فرمود ما دایی نداریم برف انبار کنیم زیاد بنویسیم، یه مطلبی سی دیگران گفتن و حق بود ما هم نقل میکنیم، ما بهشون هیچ فرقی نداریم. این یک صنف است که دارد سخن میگوید. ما نه نوشته کسی را به خود اسناد میدیم و نه میگم او از ما جداست، ما به ایشون یک فکر داریم، حالا عبارت ها رو ایشون گفتن ما هم نقل میکنیم. این همون بیان است که مرحوم آخوند ملصدرا در شرح اصول کافی دارن، فرمان به این که حرفی است که دیگران گفتن، ما چه اصراری داریم که الفاظ رو تغییر بدیم، همون حرفا رو نقل میکنیم. این که بعضی از متأخرین نقدی داشتن بر مرحوم آخون که ایشون مثلا کلمات مباحث را یا دیگران نقل میکند بعد نمیگوید مالکیست، این یک جا به عنوان محکم در اصول کافی بیان کرد که سایر متشابهات به محکم برگردد. میفهمم به این که ما دایی نداریم مطلبی که دیگران گفتند حالا بیاییم الفاظش تغییر بدیم، ما حرفای گفتنی فراوان داریم، حرفای دیگران نقل میکنیم، نوبت به ما هم که رسید حرفامونو میگیم. این شیش یا هفت برهانی که نقل و نقض شد در فصل اول از این فصول مقدمه قیصری بر شرح فصول هست و در نوشته متأخرین است. اگر این قضیه که میگوید النقیزان لا یجتمعانه قضیه ضروری ذاتی باشد و نه ضروری ازلی، هیچ راهی در عرفان نظری برای اثبات اون وجود ضروری مطلق نیست. چرا؟ چون تمام این براهین یا بلاواسطه یا ملواسطه به این احسه تکیه میکرد. مهمترین برهانشون هم برهان اول بود که میگفتن حقیقت الوجود من حیث و هی حقیقتون لا تقبل العدم. چرا؟ و لش طمع النقیزان. خب اگر اجتماع نقیزین ضرورت ذاتی دارد، استحالش به ضرورت ذاتی است نه به ضرورت ازلی، شما ابزار کارتون ضرورت ذاتی است، نتیجهش این خواهد بود که حقیقت وجود من حیث و هیه حقیقت وجود ما دام الذات لا تقبل العدم، ضرورت ذاتی ثابت میکنه نه ضرورت ازلی. شما با کدام سرمایه ضرورت ازلی حقیقت هستی را ثابت میکنی؟ اگر کسی بگوید این حقیقت هستی مادامه که حقیقت هستی هست با عدم جمع نمیشود و الا یلزم اجتماع و نقیزین، و اجتماع و نقیزین هم به عنوان ضرورت ذاتی محال است نه به عنوان ضرورت ازلی. دیگر ما راهی نداریم که بگوییم که حقیقت الوجود من حیث و هی حقیقت الوجود لا تقبل العدم به ضرورت ازلیه، چون این صغرا با ضرورت ازلیه باشد، کبرا با ضرورت ازلیه باشد تا نتیجه ضروریت ازلی باشد، وگرنه نتیجه تابع اخص مقدمت این است، هم در کم هم در کیف هم در جهت. بنابراین خود عارف میداند که قبل از اینکه برهان قام کند بر ضرورت ازلی حقیقت هستی، یک تکیگاه ضرورت ازلی دارد به اون به نام امتناع اجتماع نقیزین است به ضرورت ازلیه و امتناع ارتفاع نقیزین است به ضرورت ازلیه. لطیفه که مرحوم شیخ ابن سینا دارد این است که مسئله ارتفاع نقیزین به اجتماع نقیزین برمیگردد. ارتفاع نقیزین هم ذاتاً محال نیست، اجتماع نقیزین محال است. برای اینکه اگر ارتفاع نقیزین بشود لازمش اجتماع نقیزین است. اگر نقیزین ارتفاع پیدا کنند، یعنی عدم رفع بشود، عدم صادق نباشد و وجود هم صادق نباشد. عدم صادق نباشد یعنی وجود صادق باشد، وجود صادق نباشد یعنی عدم صادق باشد، باز اجتماع نقیزین شد. محذور ارتفاع نقیزین به اجتماع نقیزین برمیگردد. و اگر اجتماع نقیزین در یک گوشه آسیب دید، سراسر عالم آسیب میبیند. استدلال مرحوم شیخ این است که مثلا در یک مورد جزئی، مثلا شجر ولا شجر، اگر اجتماع نقیزین در خصوص شجر و لا شجر آسیب دید، یعنی جمع شجر و لا شجر ممکن شد، همه عالم به هم می‌ریزد. بیان زارک این است که اگر لا شجر عین شجر بود، یعنی همه عالم عین شجر است. چون وقتی گفتیم شجر یک وجود مخصوص است، وقتی گفتیم لا شجر یعنی کل ما سوای شجر. لا شجر اونقدر عمومیت دارد که جمیع اشیای عالم را، چه وجود عینی، چه وجود ذهنی، چه وجود علمی، همه را زیر پوشش می‌گیرد به استثناء شجر. اگر این دو عین هم شدن، پس لا شجر هم از یک طرف جمیع اشیای عالم را زیر پوشش گرفت، هم با شجر جمع شد و شجر را زیر پوشش گرفت. بنابراین عرض و سما میشه یکی. چرا؟ چون عرضم لا شجر است و سما هم لا شجر، و لا شجر هم که شجر شد، پس عرض با شجر میشه یکی، سما با شجر میشه یکی، پس عرض و سما میشه یکی. حق که لا شجر است با شجر شده یکی، باطل که لا شجر است با شجر شده یکی، پس حق و باطل میشه یکی. اگر شجر و لا شجر با هم جمع شدن، کل عالم به هم بریزد. زیرا لا شجر همه اشیای عالم را، چه وجود واجب، چه وجود ممکن، چه مادی، چه مجرد، چه عینی، چه ذهنی را شامل می شود. همه اشیای عالم را شامل می شود به استثناء شجر، شجر را شامل نمی شود. اگر جمع نقیزین جائز شد، پس شجر را هم می گیرد. شجر و لا شجر هم جمع شدند. لا شجر اونقدر گسترده است که جمعی اشیای عالم را می گیرد. یعنی عرضم مستاق لا شجر است، سما هم مستاق لا شجر. گرچه عرض غیر از سماست و سما غیر از عرض است، ولی چون لا شجر عین شجر است، عرض که لا شجر است عین شجر خواهد بود، سما که لا شجر است عین شجر خواهد بود، پس عرض و سما میشه یکی. واجب که لا شجر است گرچه غیر از ممکن است، ممکن که لا شجر است گرچه غیر از واجب است، ولی چون لا شجر عین شجر است، هر چی که لا شجر است عین شجر است، پس واجب عین شجر است، ممکن عین شجر است، پس واجب و ممکن عینه. اینه که اگر یک گوشه از گوشه های عالم مسئله اجتماع نقیزین آسیب ببیند، سراسر عالم به هم می‌ریزد. ما قبل از اینکه ثابت بکنیم حقیقت وجود من حیث و هی حقیقت لا تقبل العدم لذاته، که این سرآغاز براهین ششگانه عرفان نظری بود، باید این معنا را تحلیل کنیم که سرمایه ما ضرورت ذاتی را اثبات میکند یا ضرورت ازلی را. ما وقتی که به این فکر افتادیم که بیاندیشیم نه ببینیم، اگر خواستیم ببینیم، سخن از علم حصولی و استدلال و قیاس و قضیه نیست، او یک سرمایه دیگر لازم دارد. اگر خواستیم بیاندیشیم، باید ببینیم که این ابزار ما توان اون را دارد که ضرورت ازلی ثابت کند یا نه. اگر چنونچه ما یک ابزار اولی نداشتیم برای ضرورت ازلی، هرگز راهی برای اثبات قضیه ضروری ازلیه نخواهیم داشت در واجب و صفات ذاتی واجب، برای اینکه اگر اون چه بدیهی است ضرورت ذاتی است، قضیه ضروری ازلی میشه نظری. اگر قضیه ضروری ازلی شده نظری، ما با کدام ابزار بدیهی اون قضیه نظری رو حل کنیم؟ همه اونها قدشون محدود است، یعنی تمام قضایای اولیمون محدود است، همه اینها ضرورت ذاتی است. مثلا اگر اجتماع نقیزین به عنوان ضرورت ذاتی محال بود، ان نقیزانه لا یجتمعانه به ضرورت ذاتیه ای مادام از ذات، این معناش آن است که هر موجودی با نقیزش جمعش مادام از ذات محال است، هیچ کدام ضرورت ازلی ندارن. البته اشیا در عالم زیادن و مصداق اجتماع نقیز در عالم زیاد است، مصداق ضرورت ذاتی در عالم زیاد است، اما هیچ کدام ضرورت ازلی نیست. نمی شود گفت که بالاخره اگر این وجودهای محدود از بین رفتن، هر کدام از بین رفتن، دیگری میاد اون خلاء را پر میکند، چون دیگری با اولی مجموعشون وجود جدایی ندارد که وجود خارجی باشن. یک جامعه انتزاعی ذهنی برای اینها ذهن تصویر میکند، اگر انسانی نباشد، ذهنی نباشد، جامعه انتزاعی هم وجود ندارد. اون که در خارج است متن کثرت است و جامعه خارجی که به اینها وجود ندارد، چون وجود ندارد نه واجب است نه ممکن، از مسئله اجتماع نقیزه این ارتباع نقیزه این بیرون است، چون موجود معدوم نخواهد شد، معدوم موجود نخواهد شد. وجود یک شی با عدم شی سازگار نیست. اگه چیزی وجود نداشته باشد، قهرن از مسئله اجتماع نقیزه این امثال زارک بیرون خواهد بود. جامعه بین این کسرات عینیه که وجود خارجی ندارد، هر چه در خارج موجود است وجود محدود است، و هر وجود محدودی مادامی که موجود هست معدوم نیست، یعنی ضرورت ذاتی. بنابراین ما چاره نداریم مگر اینکه بپذیریم ضرورت ازلی قضیه اولی است که فوق بدیهی است. بدیهی نظیر الکل و اعظم من الجزء به اولی تکیه می کند. دیگر موجودات به مرحله بدیهی میرسند، بدیهی به مرحله اولی میرسد، و به تعبیر لطیف بهمنیار که اون تعریف و تعبیر رو مرحوم آخوند در اسفار رعات کرده است، میگوید به این که وزان این قضیه انقیزان لایشتمعان در سلسله علوم اندیشه و افکار، وزان واجب تعالاست در جهان خارج. گرچه لیسه کمثله شی، اما مثال و آیت حق میتواند باشد. همونطوری که لولا الواجب موجود عینی نخواهیم داشت، در سلسله اندیشه ها و افکار و علوم لولا امتناع نقیزین علمی نخواهیم داشت، اندیشه ای نخواهیم داشت. پس این سرآغاز همه اندیشه هاست و این اولین چیزیست که انسان او رو میفهمد. یعنی همونطوری که انسان اولین لحظه که چشم باز کرد نور را میبیند، در پرتو نور دیگر اشیاء را میبیند، همین اولین لحظه‌ای که به لبه بصیرت و فهمیدن رسید، اولین چیزی که میفهمد امتناع نقیزین است، بعد دیگر چیزها رو. و امتناع نقیزین را به عنوان ضرورت ازلی میفهمد، نه به عنوان ضرورت ذاتی. بنابراین اگر اون به عنوان زیربنای فکری تلقی شد، مسئله بطلان سفسطه و حقیقت فلسفه ضرورت ازلی خواهد بود، نه ضرورت ذاتی. اینکه ما میگوییم واقعیت هست، واقعیت حق است و سفسط باطل است، این یک قضیه موجب است و یک قضیه سالبه که جهت قضیه ضرورت ازلی است. الواقعیت حق به ضرورت ازلی و از سفسط باطل به ضرورت ازلی. این طور نیست که ما بگوییم سفسته فعلا باطل است، مادام از ذات باطل است، یعنی مادامی که واقعیت هست سفسته نیست، بعد ممکن است که سفسته جای واقعیت را بگیرد. یعنی در یک موطن، در یک مرحله ممکن است موطن و مرحله از بین برود و هیچ واقعیتی در عالم نباشد، نه عیناً و نه علماً، که بشه سفسته. چرا؟ برای اینکه این قضیه که واقع لا واقع نمی شود این ضرورت ازلی است. اگر ضرورت ازلی ما نداشته باشیم، هرگز راهی برای اثبات قضایای نظریه‌ای که جهتشون ضرورت ازلی است نخواهیم داشت. و این معنا هم اولی است برای ما، نه تعلیمی. یعنی وقتی که ما درون را میشکافیم، میبینیم یکی پس از دیگری مطلب ظهور میکند. این تنبیه دل است، این احیای غریزه است، نه تعلیم فکر باشد. چیزی بر فکر القا نمیکنیم، بلکه سرمایه های فکر را داریم شکوفا میکنیم که بشه قد افلح من زکاها. نه سخن از آن باشد که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، که از این را بخوام چیزی یاد نفس بدیم، بلکه اون معلوم نفس را داریم شکوفا میکنیم. به این انسان میگوییم شما احتمال میدید که در مرحله از مراحل واقعیت رأسا نفی بشود و سفسطه به جای واقعیت بنشیند؟ اگر بگوید ما احتمال میدیم، معناش آن است که واقعیت ضرورت ذاتی دارد نه ضرورت ازلی، و سفسطه که باطل است این قضیه سالبه ضرورت ذاتی دارد نه ضرورت ازلی. اونگاه در درون جان او این مسئله و این سوال مطرح می شود که خب اگر من احتمال دادم که در یک موطنی واقعیت سلب بشود، آیا این احتمال من مطابق با واقع است یا نه؟ آیا سلب واقعیت با لاسلب واقعیت فرق دارد یا نه؟ آیا این که من خبر می دهم که واقعیت در آینده از بین می رود، این واقعی، این اخبار صدق است یا کذب؟ اگر صدق است یعنی مطابق با واقع است، پس یه واقعیتی است. اگر کذب است یعنی مطابق با واقعیت نیست، یعنی یه واقعیتی است. اونگاه آیا بین صدق و کذب فرق هست یا نه؟ اگر بین صدق و کذب فرق است، در موطن سفسطه صدقی در کار نیست، کذبی در کار نیست، فرقی در کار نیست، جمعی در کار نیست. هرگز صدق و کذب از یکدیگر ممتاز نیستند، چون در بطلان محض لا میز فی البطلان من حیث البطلان، لا میز فی الاعدام من حیث الاعدام. پس این که انسان میگوید من احتمال میدهم در یک موطنی واقعیت رأسا زائل بشود و سفسطه باشد، یعنی اون چرا که صوفیست میپندارد الان جاش نیست ولی در یک موطن ممکن است حق با او باشد. سرش نه که هر دو یک واقعیت نسبی هستند که زیر پوشش واقعیت مطلقن. کذب یعنی عدم مطابقت این خبر با واقع، صدق یعنی
همین واقع. مثلا ما میگیم این واقع همینجا با واقع یعنی چی؟ یعنی با بطلان، با فنا، با پوچی.
بسیار خوب. اگر این خبر کذب است، این کذب است، یعنی واقعا کذب است، یعنی مطابق با واقع نیست، پس یه واقعیتی است. اگر گفتیم صدق است، آیا واقعا صدق است یا تخیل صدق داریم؟
صدق است معناش این است که یعنی پوچ.
بله.
بطلان و لاشی.
پس این که ما میگوییم، این که میگوییم لاشی، این خبر مطابق با واقع است یا نه؟ معلوم می شود اون چرا که ما لاشه پنداشتیم به حمله اولی لاشه است و به حمله شای سنایی شی.
لاشه که بازن واقع لاشه چیه که میگیم لاشه مطابق با واقع؟
معلوم می شود اون چرا که ما لاشه پنداشتیم به حمله اولی لاشه است و به حمله شای شی است. اگر ما گفتیم واقعا این سفسط حق است، بله دیگه، مثل المعدوم که مصداق موجود است، المعدوم به حمله اولی معدوم است، ولی به حمله شایع مصداق موجود ذهنی است دیگه. این کلمه لاشیء واقعا، این به حمله اولی لاشیء واقعا است و به حمله شایع شی است. مثل ما بگیم الله ثابت فی ذهن، نه همین فرق که میگیم الله ثابت فی ذهن، این که میگیم لا ثابت فی ذهن، این لا ثابت فی ذهن است به حمل اولی و ثابت فی ذهن است به حمل شایع. بله. اینم که میگیم لا شیء فی الواقع، این لا شیء فی الواقع به حمل اولی لا شیء فی الواقع است، به حمل شایع شیء است.
اون شیء چی در ذهن است؟ ما میخوایم بگیم که این لا شیء فی الواقع، نمیخوایم بگیم حالا اون مفهوم او در ذهن ما شیء است، اینو نمیخوایم بگیم. ما
میخوایم به لحاظ خارج خبر میدیم
الان که خود ما هستیم، الان اون مفهوم شیء است، ولی ما الان فرض میخونیم که ما هم نباشیم.
بله، ما که نباشیم، ما که نباشیم یعنی ظرف نطق به این قضیه و احتمال دهنده این قضیه نیست، اما خود واقع قضیه یا واقع است یا صادق است یا کاذب دیگه. انسان خودش ممکن است از بین برود، این کسی که نطق به احتمال میکند و احتمال میدهد ممکن است از بین برود، ولی میگوید ممکن است در آینده حق با صوفیست باشه، یعنی سفسطه حق باشه. خب این قضیه او که نسبت به آینده است مطابقی دارد، مخبر انهی دارد، محکی انهی دارد که در او موطن یا صدق است یا کذب. اگر صدق باشد سفسده باطل است، اگر کذب باشد سفسده باطل است.
اگر
صدق باشد یعنی مطابق با واقع است، پس یه واقعیتی است.
یعنی
بین صدق و کذب او فرق است. بله، این معلوم می شود که قابل زوال نیست، یعنی اون چرا که ما پوچ پن داشتیم معلوم شد این واقعیت بود. چرا؟ برای اینکه این می گوییم صدق است، کذب نیست، و بین صدق و کذب فرق است. در پوچ محض که بین صدق و کذب فرقی نیست. این یک. این که ما می گوییم صدق است، پس معلوم می شود که بین صدق و کذب فرق است. در موطن لاشی، در سفسطه محضه، صدق و کذب با هم فرقی ندارن که. لا میزه فیل اعدام منه سول اعدام. این که ما می گوییم در اون موطن، در اون موطن کذب نیست، صدق است، پس معلوم می شود بین صدق و کذب فرق است. پس معلوم می شود که یه واقعیتی است. اگر پوچ محض بود که در پوچ محض میز راه نداشت. خیلی خوب. پس می شود اب ندارد. پس می شود انکار واقعیت نسبی. انکار واقعیت نسبی همه را قبول دارن. خب الان در این سالن کتابخانه نیست. شجر نیست. خیلی ها نیستن. خیلی از چیزا نیست. این می شود نفی واقعیت در یک موطن. تمام قضایای سلبی به همین برمیگردد، یعنی اون چی که در موطن خود وجود دارد در موطن دیگر وجود ندارد. این همون نسبیت اعدام است که با اصل واقعیت هم سازگار است. چیزی که صدقش هم واقعیت است، کذبش هم واقعیت است، معلوم شود قابل زوال نیست. نه در مقام عین خارج می شود با یه عاملی او رو از بین برد به نام ازاله شی، نه در مقام علم می توان او را نفی کرد. این همان است که به تعبیر قرآن کریم به کل شیء محیط است، به شک محیط است، به قطع بعدم محیط است. چون سرش نیست که و وحدت الحمل،
اجتماعی نقض این مثلا
بله، و وحدت الحمل رفن جدواها، این بزرگان که یکی از شرایط نهگانه تناقض را وحدت حمل دانستند، بعد مرحوم صدر المتالهین روی این تکیه کرده است، فمود لذا بزرگان وحدت حمل را معتبر کردند، سرش همین است. اگر وحدت حمل را که بزرگان معتبر کردند و مرحوم صدر المتالهین روش تکیه ها دارد ما در مسئله تناقض حفظ بکنیم، معلوم می شود که یک چیزی را که ما لا شیء پنداشتیم به حمل اولی، شیء است به حمل شایع. نه، این واقع، ما چون در باب واقع بحث میکنیم، مگر ما نمیگوییم این سفسطه واقعا حق است؟ و اگر کسی بگوید سفسطه واقعا حق است یعنی باطل نیست، واقعا صدق است یعنی واقع کذب نیست، پس بین حق و باطل میزی شد، بین صدق و کذب میزی شد و امثال ذلک. و واقعا صدق است یعنی مطابق با واقع است این سخن. اگر کسی گفت در آینده حق با صوفیست است، این خبر مطابق با واقع است. مطابق با واقع باشد پس یه واقعیتی است، مخالف با واقع باشد پس یه واقعیتی است. چیزی که یلزم و من فرض وجود هل عدم، معلوم شه ضرورت ازلی داره. من فرض وجود هل عدم چیزی از خارج نیاوردیم، یاد نگرفتیم، یعنی هر مقدمه را که به ما میگوین، هر قدمی که برمیداریم از باب فرج و ایلا انفسهم سر تکون میدیم، اینیم درسته. یعنی گوینده را تصدیق میکنیم، میگیم بله درست، راست میگی، نه اینکه چیزی را از او تازه دریافت کرده باشیم. این رجع و الى انفسهم اینه، ما هرچه بر خودمون بخوایم تحمیل کنیم که قبول بکنیم یه مرتبه حق با صوفیست باشد، ولو احتمالش بده، حالا فرض بکن، فرض محال بکن، میبینی نمیشه. ما فرض محال رو بر ذهن تحمیل میکنیم، میگیم فرض بکن که این میز شجر است، میگه فرض میکنه. قیاس خلف را بر ذهن تحمیل میکنیم، یا میپذیرد. اما یه چیزی قابل فرض نیست، فرض و محال، نه فرض محال باشد، اینو نمیشه بر ذهنم تحمیل کرد. بر ذهن تحمیل بکنیم که سفسطه باطل حق باشد. من چی رو بگم سفسطه حق باشد؟ یعنی چی؟ این قضیه من راست باشد سفسطه باطل است، دروغ باشد سفسطه باطل است. بنابراین نمیشه بر ذهن نفی واقعیت و اثبات سفسطه را تحمیلم کرد، فرض و محال. این یک بیان اول همان است که این بزرگان در عرفان نظری باید بدانن که سرمایه اینها قضیه ضرورت ازلی است، نه ضرورت ذاتی. یعنی مسئله انقیزان لا یشتمعان ولا یرتفعان، این لا یرتفعان هم به همون یشتمعان برمیگردد به تعبیر مرحوم شیخ، که ارتفاع نقیزین اگر حق شد اجتماع نقیزین لازم می آید، و این به اندازه ضرورت ازلی موجه است نه به اندازه ضرورت ذاتی. و اگر به اندازه ضرورت ذاتی بود ما هرگز نمی توانیم یک قضیه موجهه به جهت ضرورت ازلی را اثبات، چون سرمایه ای نداریم ما.
ممکن کسی بگه که اجتماع نقیزین محال است به ضرورت ازلی، ولی اون کسی که واقعیت را در این مرحله بعد منکره یا بعد قبل از این عالم موجود، اون میگه واقعیتی نیست، نه اینکه هم واقعیت هست هم همون مصداق لا واقعیته، پس میشه اجتماع نقیزین. و اجتماع نقیزین اگه الان هم محاله بعده نه، او اگه این رو میگفت بله اجتماع نقیزین محاله است، حرفش رو نفی میکرد، ولی اون نمیگه، میگه اصلا واقعیت یعنی مصداق اون طرف محققه، نقیزین وجود است و عدم،
خیلی خوب،
میگه عدم مصداق داره و وجود مصداق نداره.
خب این که اجتماع نقیزین نشد ولی واقعیت ثابت شد، برای اینکه حرف او واقعا حق است دیگه، واقعا صدق است. نه الان که زمان نطق به قضیه است، معیار نیست، الان زمان ابداع احتمال است و زمان نطق به قضیه، الان ظرف قضیه ملفوظ است و زمان ابداع احتمال. اون موطنی که ظرف محتمل است نه ظرف احتمال، اون موطن بله واقعا هیچ نیست، پس معلوم میشه چیزی هست. اگر چیزی بود فرقش با چیزی نیست. نه این که میگو این واقعیت عدم با واقعیت با لا واقعیتش فرق میکنه یا نه؟
لا واقعیتش وجوده.
خیلی خوب، پس میزی هست بین واقعیت و لا واقعیت در سفسطه و پوچی، در اون موطن محتمل، در موطن محتمل بین صدق این قضیه و لا صدقش فرق است. اگر عدم محض است، اگر عدم محض است پس بین صدق و کذبش میزی نیست. پس چرا حاضر نیست که بگوید نه صدق مال قضیه است به لحاظ مطابقت با واقع؟ اگر واقع این قضیه مطابق با واقع بود این قضیه میشه صدق، مال قضیه است، قضیه به لحاظ واقع میشود صدق و قضیه به لحاظ واقع میشود کذب. قضیه زختی که این شخص میگوید و احتمال میدهد و بعد از بین میرود قضیه نیست، اما معدای قضیه که محتمل این صاحب قضیه است، مطابق قضیه یا واقع است به لحاظ او قضیه میشه صدق، یا نیست قضیه میشه کذب. پس این قضیه یا صادق است یا کاذب، اگر کاذب است پس سفسطه باطل است فلسفه حق، اگر صادق است پس با کاذب بودن میزی دارد و در عدم محض و در سفسطه میز نیست.
قضیه الان هست و صادق هم هست،
یعنی به لحاظ واقع دیگه
ندارد صادقه، یعنی در اون مرحله عدم محض
است. واقعا عدم محض است یا
اون وقت اصلا قضیه هم نیست؟
اون وقت که الان هم قضیه به لحاظ الان است. بله اون وقت صدق هست یا نیست؟
نه صدق
کذب هست یا نیست؟
کذب هم معنا نداره، موضوع نداره هیچ.
پس انسان بین پس معلوم می‌شود اجتماع نقیضه یه قضیه ضرورت ذاتی است. و هیچ قضیه ضرورت ازلی ما در عالم نخواهیم داشت.
قضیه باید باشه تا
نه، این قضیه به لحاظ واقع است. اگر برد قضیه در حد ضرورت ذاتی است، و ما قضیه ضرورت ازلی را با کدام سرمایه ثابت می‌کنیم؟ این براهین شیشگانه‌ای که ناقام شدن، مهمترین برهانشون این بود که حقیقت الوجود من حیث حقیقت الوجود لا تقبل العدم لذاتها. این قضیه ذرات ذاتی یا ذرات ازلی؟ اگه ذرات ذاتی باشد که وجوب ازلی واجب ثابت نمیشود که، ذرات ازلی است.
این نمیشود این محاله
ازلی است.
اون به این ربطی نداره.
نه، اگر اجتماع نقیزه این محاله ذرات ازلی است، پس واقعیت ذرات ازلی است. چون اگر واقعیت
عدم ذرات ازلی باشد، یعنی همین حرفو کاملا در عدم میشد، اگر جهان هیچ نبود از اول تا آخر.
این قضیه، این که ما میگوییم قضیه نقیزان لا یجتمعانه، صدق این قضیه ضرورت ازلی است یا نه؟ یعنی این محمول، این ضرورت ازلی صفت اون وجود رابط است. اگر وجود رابط ضرورت ازلی دارد، یه وجود مستقل با ضرورت ازلی داشته باشد. چون این وقتی که میگوییم الف باست به ضرورت ازلیه، این ضرورت ازلیه نه صفت محمول است نه صفت موضوع، صفت اون ربط بین موضوع محمول است. اگر ربط بین موضوع محمول اونقدر مستحکم بود که ضرورت ازلی داشت، به یک تکیگاه مستقل باید وابسته باشد. چگونه ما این قضیه النقیزان لایجتمعانه را به عنوان به ضرورت ازلیه قبول داریم؟ یک وجود رابط را به عنوان ضرورت ازلی میپذیریم، در حالی که وجود رابط باید به یک وجود مستقل تکیه کند. لایجتمعانه این موجب است. و این اشیاء اما موجود و اما معدوم. این که میگن النقیزان لایجتمعانه به صورت حملیه بیان میکنن برای سهولت تعبیر است، وگرنه او منفصله حقیقی است. اشیاء اما موجود و اما معدوم، حکم به تنافی است نه تردید. یه امایی است که انسان میگه لست و ادری، اون قضیه نیست، نمیدانم این شبه زید است یا امر است، اون تردید است که در با قضیه سازگار نیست. و این اماهایی که در قضایای منفصله به کار میرود، جزم به تنافی است نه تردید است. یه وقت انسان میگه اون شبهی که از دور میآید من نمیدانم، اما زید است و اما امر، این لست و ادری است و قضیه نیست. اما این اماهایی که در قضایای منفصل است، جزم به تنافی است، حکم به تنافی است، قضیه است و قضا و حکم و داوری انسان است. انسان جزم دارد که شی یا موجود است یا معدوم. این قضیه منفصل حقیقی است، منتها برای سهولت تعبیر میکنه از شی نقیزان لایجتمعانه. و این به اندازه ازل است. این قضیه اگر گفته شد اشیاء اما موجودون و اما معدومون به ضرورت ازلیه، این ضرورت ازلیه جهت است برای این حکم به تنافی. پس این ربط تنافی داشتن، این ترد طرفینی که در حقیقت یک طرف ترد می کند یک طرف مترود است، وجود است که عدم را ترد می کند نه عدم وجود را ترد بکند، این ترد ضرورت ازلی دارد. اگر طرد ضرورت ازلی داشت، طارد ضرورت ازلی داره.
بازیتش اینه که فرمودی برهان امکان به معنای بقر و به این که فقیر مستقل.
نه، ما بعدها اگر بخواهیم واجب اثبات بکنیم بله، اما الان یه واقعیتی داریم. ما
هنوز ربطی داریم که مستقل.
نه، الان ما این برای تحلیل در مسئله بود، وگرنه اون چه که زیر بنای قضیه ضرور اجتماع نقیزه نه، ضرورت ازلی است. پس ما یه ضرورت ازلیه غیر قابل زوال به ضرورت ازل، یعنی ابد و ازل، سرمد را داریم. یعنی اولین چیزی که انسان میفهمد یه مسئله سرمدی است، و این مسئله سرمدی رو بعد تطبیق میکند بر عرض و سما، میبینه نیست، نمیکنه. بله، نه، اصل واقعیت فل جمله ذرات ازلی اثبات می شود. اون براهین ششگانه یک واقعیتی که ذرات ازلی رو تثبیت بکند عهده‌دار نبود. بعد در مرحله بعد تطبیق میکنیم، میبینیم این عرض نیست، اون سما نیست، اون عقل نیست، اون نفس نیست، اینا هیچ کدوم نیستن. این تطبیق را، اون اصل را بر مجموعه نظام هستی تطبیق میکنیم، میبینیم اینا نیستن. معلوم میشود او یه چیزی است که مجموعه به او تکیه میکند، این مجموعه آیات او هستن. چون آخه ما هیچ قیدی بر او نداریم که، چون علا ای فرتن علا ای تقدیرن، به شرط زید و به شرط لا زید، به شرط العالم و به شرط لا عالم، به شرط الاطلاق و به شرط عدم الاطلاق، این نقیزان ازلیست. این قضیه را انسان به عنوان یک اصل سرمدی میبیند، بعد ای رو به صورت فنی بیان میکند. این چنین نیست که اگر ما گفتیم ان نقیز اشیاء ما موجودون و اما معدوم، بگیم که در چه حالتی؟ میگه فی جمیل حالات، فی علا ای تقدیرن. این علا ای تقدیرن که تو منطق آمده وقتی باز میشه به همین صورت در میاد، علا تقدیر العالم و علا تقدیر لا تقدیر، علا به شرط شی و به شرط لا شی و به شرط الاطلاق، این میشه هم لا به شرط مقسمی. الحمدلله رب العالمین.